ساعت دقیقاً 9 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که بیشترین بخش آن به مجله فرهنگی اختصاص داده شده. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش‌های خبری که بعد از سرویس خبری نشر می‌شوند خواهید شنید که یک تن از مقامات جبهه ملی در مورد خروج قوای بین‌المللی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. قبل از اینکه این گزارش و گزارش‌های دیگری را بشنویم توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوا.
وزیر دفاع جمهوری چک میگوید این کشور باید نیروهای خود را تا سال 2014 از افغانستان خارج نسازد. پلیس ولایت قندوز میگوید در تلاش دستگیری مرد است که به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب قرار دارد. و پلیس بخش نظارت اینترنت در ایران میگوید 4 تن از مجریان صفحه اینترنتی دافباخ در فیسبوک را دستگیر نموده است. وزیر دفاع جمهوری چک میگوید این کشور باید نیروهای خود را تا سال 2014 از افغانستان خارج نسازد. الکساندر وندرا گفت قرار است حکومت چک در ماه اپریل سال جاری روی این موضوع غور کند. وندرا نگفت که تا پایان سال 2014 چی تعداد اساکر چکی در افغانستان باقی میمانند، ولی ابراز داشت که درباره این موضوع در اجلاس آینده ناتو با شرکای خود بحث و مشوره میکند. جمهوری چک 620 سرباز در افغانستان دارد. پلیس ولایت قندوز میگوید در تلاش دستگیری مرد است که به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب قرار دارد. گفته می شود یک خانم جوان افغان در ولایت قندوز به دلیل اینکه دختری به دنیا آورده بود از طرف شوهر خود کشته شد. بر اساس گزارش ها خوشو و شوهر این زن جوان در قتل وی دست دارند که یک تن دستگیر و دومی در فرار به سر می برد. بزرگترین گروه مخالف مصالح دولت در ولایت هرات دیروز با پروسه صلح پیوست. قماندان عبدالله که در ولسوالی پشتون زرغون فعالیت داشت با 30 تن از افراد تحت امرش با پروسه صلح پیوست. او یکی از بزرگترین قماندانان ناراضی دولت در سمت جنوب هرات بود که گفته می شود در قتل ده ها سرباز پلیس و اردوی ملی متهم است. وی دیروز سلاح خود را در قماندانی زون چهارم سرحدی واقع در 23 کیلومتری غرب شهر هرات به زمین گذاشت و از دولت خواست تا 12 تن از افرادش که در جریان عملیات تصفیهوی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند را رها کنند. و هیئت شورای ولایتی کابل دیروز از طریق انتخابات آزاد تعیین گردید. اعلامیه دفتر والی کابل میگوید الحاج نصارالدین بریالی با اکثریت آرا به حیث رئیس این شورا و انجینیر امرودین حق پنا به حیث معاون شورای ولایتی کابل انتخاب شدند. وزیر خارجه ایران دیروز پیشنهاد کرد که بازدید جاری مفتشان هسته‌ای سازمان ملل متحد از این کشور تمدید شود تا نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کاهش یابد. این بازدید 3 روزه قرار است امروز خاتمه یابد. تنش‌های هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی بعد از آن افزایش یافت که اداره بین‌المللی نظارت انرژی هسته‌ای در گزارش ماه نوامبر خود گفت به نظر می‌رسد برخی جوانب برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی داشته باشند. ایران این گزارش را رد نمود. پلیس بخش نظارت اینترنت در ایران میگوید 4 تن از مجریان صفحه اینترنتی دافباف در فیسبوک را دستگیر نموده است. این صفحه مسابقه آنلاین زیبایی را دایر نموده بود. کمال هادیان رئیس واحد نظارت اینترنت این مطلب را در جریان یک نشست مطبوعاتی دیروز در تهران اعلان نموده گفت گروه دافباف دیگر از بین رفته است. صفحه اینترنتی دافباف از 27,000 تماشاچی خود تقاضا کرده بود که تصاویر خود را برای یک مسابقه زیبایی بفرستند. حکومت ایران این صفحه را به ترویج فساد و فعالیت‌های غیر اخلاقی میان جوانان متهم کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز صدور یک فیصله‌نامه جدید در مورد سوریه را مورد بحث قرار می‌دهد. این فیصله‌نامه که مورد حمایت کشورهای عربی و اروپایی می‌باشد از طرح اتحادیه کشورهای عربی برای خاتمه دادن به نارامی‌ها در سوریه پشتیبانی می‌کند. نارامی‌های جاری از دم و به این سو در سوریه ناشی از مخالفت مردم با رژیم بشار الاسد جریان دارد. نبیل العربی سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر که ریاست کمیسیون سوریه را بر عهده دارد درباره پلان این اتحادیه به شورای امنیت معلومات خواهند داد. این پلان خواهان برکناری رئیس جمهور بشار الاسد می شود. روسیه گفته است که با برخی از قسمت های این پلان مخالفت دارد ولی آماده گفتگو می باشد. و رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس دیروز خود در بروکسل راه‌های بیرون رفت از بحران اقتصادی در یوروزون و افزایش فرصت‌های شغل و کاریابی را مورد بحث قرار دادند. رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا به هدف نهایی ساختن پلان اصلاحات بودجه‌ای گرد هم آمدند و انتظار می‌رود آنها اقدامات را برای تأسیس یک صندوق مالی عاجل به هدف کمک با کشورهای قرضدار اتخاذ نمایند. در جریان این برنامه با سلطان سرور باشید.
ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. یک تن از مقامات جبهه ملی افغانستان، محمد محقق، دیروز گفت نگرانی عمیق دارد که ناتو نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می سازد. محقق گفت این سادگی خواهد بود اگر فکر کنیم القاعده و طالبان با ما متوافق خواهند شد. محمد محقق در جریان مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت فکر نمی کند که معجزه صورت گیرد و طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول نموده و به مردم سالاری و آرای مردم احترام بگذارند. جزئیات موضوع را از زرغونه منگل بشنوید.
جدی شدن موضوع مذاکرات سال با طالبان نگرانی تعداد از گروه های افغان را باعث شده است. چند هفته پیش جبهه ملی افغانستان گفت باید در هر نوع گفتگو با طالبان نقش داشته باشند، زیرا مدت زیاد با آنها درگیر جنگ بودند. محمد محقق، یک تن از مقامات این جبهه، دیروز با آژانس خبری رویترز گفت نگرانی که عمیق دارد که ناتو نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می کند و فرانسه گفته است از این هم وقت تر، یعنی در سال 2013، نیروهایش از افغانستان خارج خواهند شد. محقق گفت این ساده لوح نخواهد بود اگر بگوییم القاعده و طالبان با ما یا با متحدین ما جور آمده و توافق خواهند کرد. محقق در جریان مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت فکر نمی کند معجزه صورت گیرد و طالبان نظر خود را تغییر بدهند. قانون اساسی افغانستان را قبول نموده و به دموکراسی و آرای مردم احترام کنند. یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده سابق طالبان در ملل متحد، عبدالکیم مجاهد، هم شرکت کسانی را در پروسه مذاکرات ضروری میپندارد که سالها با طالبان جنگیدند.
دیدید پاره چی مخکی خونری جگری تیری فیلی دی طالبان و دی سلان تحقیق دی امارت او دی دو دلو تپلو ترمنزه و از این خبره دا هر پس منظر پستایل گوری دیدی تو لیکو کی تو ورخطایی را منسکی دی. خدا و خطایی دیت زورت لری چه مگر طول خواهی پر اعتماد که وخلو مهمه داره چه اخبال دی افغانستان حکمت او سلوال مخالفین یا تفاهم سرور سیزی او دیگه پر نتیجی که ورست و بیا هم دقا دلی هم باید پر اعتماد که وخستل سی و که وانخستل سی که یو بحران خلقه و بیا پر نتیجی که بل بحران نمسته چیزی.
یه گروه دیگر مخالف رئیس جمهور کرزه، یعنی عضو ائتلاف ملی آقای دلیلی، میگوید که از پروسه که از سال حمایت می کنند ولی خواهان شفافیت در مذاکراتند.
موږ نظر داده چې هر خبره وی د افغانستان حکومتي کوي، ملتي کوي، شفاف وي، ملت په وګ کې باید شریک وي.
ولی محمد محقق به این پروسه با نگاه تردید نگریسته میگوید طالبان منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستانند و به همین منظور در وزیرستان هزاران جنگجو را آموزش دادند. محقق گفت رئیس جمهور کرزی و متحدین غربی وی در پروسه مذاکرات با طالبان از عجله کار می‌گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است حنا ربانی کر، وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه در رأس یک هیئت از کابل دیدار کند. این سفر وزیر خارجه پاکستان از کابل بعد از تیرگی روابط میان دو کشور به دنبال کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان صورت می گیرد. این سفر همچنان به خاطر آغاز گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر روی گشایش دفتر سیاسی به طالبان پر اهمیت می باشد. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در مورد سفر خانم کر نظر کارشناسان پاکستانی را پرسیده که فشرده آن را از مقیم نائب میشنویم.
وزیر امور خارجه پاکستان قرار است روز چهارشنبه همراه با ایت از کابل دیدن کند. این سفر حنا ربانی کوهر در حال صورت میگیرد که روابط دو کشور در این اواخر متشنج بوده است. اما عده‌ای از کارشناسان امور سیاسی میگویند که آغاز گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر روی گشایش دفتر سیاسی برای این گروه در دوحه پایتخت قطر سبب شده که کابل و اسلام آباد یک بار دیگر با هم نزدیک شوند. رحیم الله یوسفزای مدیر روزنامه نیوز در شهر پشاور میگوید حکومت های پاکستان و افغانستان به دلیل ناراضی اند که چرا در پروسه صلح قطر آنها از نظر انداخته شدند. به گفته وی اسلام آباد به همین دلیل تصمیم گرفت تا هیئت عالی رتبه خود را به کشور همسایه افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش ها گفتگوها در قطر مستقیما میان مقامات آمریکایی و طالبان صورت گرفته که تا حد در این مذاکرات آلمانی ها نیز سهم دارند. رحیم الله یوسفزای در پاسخ این سوال که مذاکرات صلح بدون اشتراک حکومت پاکستان و افغانستان تا چه حد مؤثر خواهد بود به رادیو آزادی گفت نه افغانستان از موضوع با خبر است که در قطر چی واقع شده و برای طالبان چی امکانات داده می شود و نه پاکستان در جریان قرار دارد. هر دو کشور در مورد این مذاکرات خالی ذهنند، اما بدون اشتراک این دو کشور صلح افغانستان ناممکن است. در حالی که رهبران پاکستان و افغانستان تلاش‌های را برای بهبود روابطشان انجام دادند، اما این روابط در 10 سال گذشته توهم با فراز و نشیب بودند. دکتر اجاز خطک رئیس شعبه روابط بین‌المللی پوانتون پشاور درباره روابط افغانستان و پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده که کابل و اسلام آباد شکایات قبلیشان را کنار بگذارند و برای آینده روشن و باثبات گام‌هایی را بردارند. حکومت افغانستان و کشورهای غربی پاکستان را عامی طالبان مسلح می دانند و می گویند مخالفین مسلح حکومت افغانستان بیشتر از سوی اسلام آباد حمایت می گردند. اما گفتگوهای مستقیم اخیر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نشان می دهند که رهبران مهم این گروه اکنون از تسلط پاکستان خارج شدند. از سوی دیگر گزارش ها می گویند که حکومت افغانستان با کمک پاکستان با برخی از رهبران طالبان که هنوز هم با پاکستان روابط خوب دارند با میانجیگری عربستان سعودی گفتگوهای را آغاز کردند، ولی هر دو جانب از ارائه جزئیات به طور رسمی در این مورد خودداری کردند.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساعت 9:13 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در آغاز برنامه گفتیم، بیشترین بخش این برنامه به پروگرام هفتوار مجله فرهنگی اختصاص داده شده، ولی قبل از اینکه این مجله را بشنویم، بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم آرش همایون با هم بشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال یک مطلب درباره گزارش‌های گفتگوهای احتمالی میان دولت افغانستان و طالبان در عربستان سعودی نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقامات افغان در نظر دارند که در آینده نزدیک با نمایندگان طالبان در عربستان سعودی ملاقات کنند که به گفته روزنامه این اقدام یک تلاش رئیس جمهور کرزی برای احراز نقش رهبری کننده در مذاکرات محسوب می شود. یک مقام افغان که نخواست اسمش افشا شود به روزنامه گفته است که هدف اساسی این گفتگوها در عربستان سعودی این است که حکومت افغانستان در ارنوا آشتی و سازش نقش مهم داشته باشد. وی می افزاید ریاض یک جانب مهم مذاکرات بوده، چه در گذشته و چه در حال حاضر برای گفتگوها زمینه سازی کرده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات دولت افغانستان می نویسد که ریاض برای تماس با طالبان جهت گفتگوها میانجیگری کرده است. اما طالبان در این باره که چه کسانی را برای مذاکرات می فرستند هنوز تصمیم نگرفتند و هم مشخص نشده که این گفتگوها چه زمان صورت خواهد گرفت. طالبان چند قبل خبر گفتگو و مذاکراتشان را با آمریکاییان در قطر تایید کردند، ولی درباره نیت چنین مذاکرات با دولت افغانستان در عربستان سعودی هنوز چیزی نگفتند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید طالبان هنوز به صراحت نگفتند که آماده گفتگو و مذاکرات با دولت افغانستان می باشند، چون حکومت افغانستان را دست نشانده می خوانند. ولی امریکایی ها گفتگوهای بیشتر با طالبان را مورد تعلیق قرار دادند و با آنها گفتند تا زمانی که در مورد مذاکرات با مقامات دولت افغانستان موافقه نکنند تماس و گفتگوها از سر گرفته نخواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف با چاپ مطلبی در مورد کاهش کمک‌های مالی امریکا با نیروهای امنیتی افغانستان هشدار داده است. روزنامه از قول مقامات امریکایی می نویسد که کمک‌های مالی امریکا با نیروهای افغان به میزان کنونی نمی‌تواند ادامه یابد و با خروج قوای بین‌المللی از این کشور باید این کمک‌ها کاهش یابند. دلی تلگراف از قول سفیر امریکا در ناتو می نویسد که تشکیلات کنونی نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان موقت بوده و برای جلوگیری فعالیت شورشیان وسعت داده شده است. او می افزاید که در حال حاضر ما در نیمه راه نزاع قرار داریم و سوال اینجاست که آیا ما به یک نیروی دارای تشکیلات کنونی نیازمند هستیم و یا با تشکیلات کمتر می توانیم به اهداف خود برسیم. سفیر امریکا در ناتو ابراز امیدواری کرده است که وضعیت امنیتی در 3 سال آینده تغییر کند و این موضوع قابل درک است که شمار نیروهای امنیتی افغانستان آن زمان به 250 هزار تن کاهش داده شود. روزنامه دلی تلگراف در پایان این مطلب می نویسد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه می آینده میزبان اجلاس سران ناتو در شیکاگو خواهد بود. کمک های مالی به نیروهای افغان و تشکیلات این قوا در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آستانه کوچک شمالم، زنی که تا نهایت توان گندمدار را گام زده است، زنی که در برابر بنبست و تعصب و شرم و درد موجی از تپش قلبش را در میان پنجره ها در روشنایی تغییدم. تحلیل: من یک زنم که از شقاوت ظالمان بیمار گشتم، رنجور گشتم، اما در برابر لشکر نامردان ایستاده خواهم مرد. من یک زنم از کوپایه های دور شرق، زنی که اسارت زندان ها را همیشه لمس کرده است، زنی که با مرگ هم سفر است اما پرصلابت و استوار بر پیکر ستمگران با نعره خورشید فریاد می زند. من یک زنم، یک مادرم، یک خواهرم، یک همسرم. من یک زنم.
شعری بود از مجموعه تازه چاپ شده دریچه از لیزا سروش. این شعر را به صدای شاعر شنیدید. با سلام و سلامتی ملیا احراری مجله نفره فرنگی رو پیشکش میکنم و در این برنامه صحبت با لیزا سروش شاعر جوان افغان مهاجر در امریکا داریم. هفت شعر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و اما اینک توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
اتحادیه سینماگران افغانستان از حکومت می خواهد تا در جهت رشد و تقویت صنعت سینما توجه جدی کند. جوان شیر حیدری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از مشکلات عمده در برابر سینماگران افغان عدم دسترسی آنان به امکانات مالی است.
سینما بی پول نمیشه، بی مالیات نمیشه، طبیعیه. پس در مضیقه مالی سینماگران افغانستان گرفتار هستند، باید شاید توجه میشد. خود توجه نشده، اما ما می قافله را به پیش میبریم، پلان رو به خدا بدیم چی میشه.
در حال حاضر نزدیک به 200 مؤسسه فیلمسازی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. یک خبرنگار آژانس خبری پژواک به عنوان سفیر مرکز بین المللی اخلاق رسانه‌ای برگزیده شده است. به اساس گزارش خبرگزاری پژواک، احمد قریشی به خاطر طرح‌هایی که برای ارتقای اخلاق رسانه‌ای در افغانستان ارائه کرده، این لقب را از آن خود نموده است. به طور مشخص گفته نشده است آقای قریشی چه طرح‌هایی در زمینه بهبود اخلاق رسانه‌ای داشته است. و یک پارچه آهنگ حماسی دو آوازخوان افغان در اختیار کمیته ملی المپیک افغانستان قرار داده شد. طاهر شباب و صدیق شباب این آهنگ را به طور مشترک به زبانهای دری و پشتو سرودند. این دو آوازخوان این آهنگ را به مناسبت دستاوردهای اخیر ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی در اختیار کمیته ملی المپیک قرار دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دریچه گزیده اشعار لیزا سروش است که اخیراً از سوی نیو پرنت سنتر نیو دلی چاپ شده است. این مجموعه شامل غزل، چارپاره و اشعار آزاد است. حرف آغاز کتاب را در صفحات اول این مجموعه از پروفسور سید عین‌الحسن، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه جواهرلال نهرو می‌خوانیم که به موقعیت افغانستان امروز به عنوان مهد سخنسرایی از زمان قدیم تا حالا اشاره کرده و زنان سخنسرا نام برده است و تأکید عنصر زنانگی و زن بودن در شعر لیزا سروش. زنی که گیسوانش را در جنبش نهایی شب چیزی به نام یأس نابود کرده است و آنقدر مرده است که دیگر نمیتوان صدایش را حتی از انتهای باغ شنید. لیزا سروش شاعر عصر پرآشوب جنگ و تفنگ، ناامنی، کشته و کشته شدن است. از این رو شعرهایش خیلی رنگ یافته از شاعران نبرد مقاومت، به خصوص تأثیر شعر قعار آسی را در سروده های حماسی لیزا سروش بسیار میابیم، جایی که سراینده از هویت خود حرف میزند. تاریخ همزاد قبیله ماست، ماه و ستاره زاده دستان من است. او نمی داند مادرم صلابت آزادی را بر برج‌های بلند سبز کرده است، پدرم به جای سپیدار باغش را ستاره عشق می نشاند. آه چگونه فراموش کنم سفره های خالی بی و زنان را که نه نان را میشناسند و نه همدلی را، اشک یتیمان را که پدر و مهربانی را با هم گم کردند. غم دل مادرانم را که از سرشاری میوه‌هایشان هیچ کرامت در دسترخوان نیست. و یا در شعر بهار میرسد، کجاست صدای سبز جنگل وقتی که خیلی گرسنگان را در کشتی بیلنگر سوی ساحل گمنام سوغات میبرند، وقتی که انبوه کشتگان را با تیشه فاجعه به گیسوان شرق میسپارند، وقتی که درخت آزادی را با انگشتان گشوده ایشان خون میکنند، آیا کسی گیسوان بهار را هرگز زبام سرخ شقایق لمس تواند کرد؟ اما عنصر زنانگی در شعر لیزا سروش در سروده‌هایی که هم دست و هم زمان در دریچه آرام یابند. تجربه های نخستین و احساسات آغاز جوانی فروغ در کتاب های سایه و دیوار تا نبوغ شاعرانه فروغ فراغزاد در تولدی دیگر همزمان بر سروده های لیزا سروش تأثیر گذاشته و او را به دنبال خود کشیده است. مثلا در شعر کاش، کاش در ساغر و پیمانه تو لال میگون شرابت بودم، کاش در بستر سرمازدت شعله گرم نگاهت بودم. و یا در شعر صدای زنجره ها هم از این مجموعه دریچه، همه می دانند من گاه به خواب سیمرغان را لمس نکردم، من بر نگاه شرماگین هرگز بر کسی نخندیدم، من به پیش می روم تا بقا را در لحظه نامحدود با پیله پیغام بر فراز شبها ببرم، این پیمان من است. من از قبیله عروسک ها، سایه درختان مرده و فصل تجربه های بیرنگ را اسطوره در می آورم که چگونه سکوت مادرانم را با فتوا روی تخت سنگ طلایی حق کردند. من از قبیله عروسک ها اسطوره در می آورم. لیزا سروش میمانی نفته مجله فرنگیس و نخستین سوالم از خانم سروش ارائه معلومات کوتاهی است درباره خودش. شهر و دیار و محل تولد و درس و تحصیل.
در ولایت کاپیتا تولد شدیم، از شمال افغانستان هستم و درس خود در کابل با پایان رساندیم و البته در کاپیتا تولد شدیم و بعد در کابل بزرگ شدیم و بعد از تکمیل دوره مکتب من شامل فاکولته طب کابل شدم، یا طب معالجوی کابل، و بعدا هم بعد از مدت افغانستان ترک کردم و فعلا در آمریکا زندگی میکنم.
لیزا جان، اولین تجربه های در اطرافتان که به شما بیشتر شعر بخشید چی بود؟
اولین تجربه های من ملیا جان تأثیر از زمان بود، از شرایط بد و دشوار جنگی که در افغانستان حاکم بود. من از سالای من تأثیر گذاشتم و بنوشتن شعر آغاز کردم. من شعر در زمان 1977 بنوشتنش شروع کردیم که شاید روی یک تصادف بود. هرچند در اون زمان طالبا حاکم بودن در افغانستان و زنها در خانه بود، همه کار نداشتن، ولی یک شرایطی برای مطالعه، از این که ما بیکار بودن در خانه، شرایط خوبی برای مطالعه برام بود و شرایط زمان توهم با این که من کتاب ها را زیاد مطالعه می کردم یک تأثیر بالای من گذاشت، تا این که به شعر رو آوردم و برای اولین بار، یعنی اولین بیتی که از زبان ما به عنوان شعر بیرون شد، روحی از که بده دوجت نمی گذب قبای زندگی دیگر، هران چی از پی تقدیر از روز ازل باشد.
لیزا جان چند سال بودن که این شعر سرودین؟ چند سال داشتین؟
شاید حدود 18 سال من داشتم یا 19 سال داشتم. و ما ارچند که فعلا طبعا به قضا و قدر تقدیر که همه ما شما هم تو رضا حقیده داریم ولی به مثل اولش که بجه دو جب نمیگذف قوای زندگی دیگه من خودم فعلا برش مدقت نیستم. در اون زمان اعتقاد داشتم چون شرایط زندگی طوری بالای من فشار آورده بود که خب در مکتب هم همیشه تلاش میکردم که یک دختر لایق باشم و با نمرات خوبی از مکتب فارغ شدم و بعد از اون با شامل فاکولتی طب شدم و در اونجا هم واقعا زحمت میکشیدم ولی وقتی که طالب ها آمد همه چیز نابود شد.
یعنی شما در دوره جنگ‌های داخلی در دوره طالبا و پیش از تا زمانی که شما به امریکا مسافر شدین کل مدت در افغانستان تیر کردین، ایران و پاکستان مهاجر نشده بودین؟
نه خیر، هیچ وقت ایران و پاکستان مهاجر نشدیم. تمام بدبختی، جنگ، درد و دلبدری مردم افغانستان با گوشت و پوست و خون خود احساس کردیم. بعضی کسا هستن که تاریخ افغانستان از روی تاریخ نشناسن و ما تاریخ افغانستان از سوی چشم دید خود نشناسم که من بدبختانه در شرایط ما در افغانستان زندگی کردیم که بدترین روزگار بدترین حالتی بود که مردم افغانستان هم داشت سنجنن و این دلیل هم موجد و جد و قبای زندگی رو تغییر نمیتر این شرایط بدی بود که بالای افکار من در اون زمان تاثیر گذاشته بود ولی حالا خودم برش اعتقاد قطعا ندارم و به دیگرم توصیه میکنم جد و جد تلاش در زندگی یکانه راهی است برای رسیدن بر اهداف.
کیها را بیشتر خواندین؟ از کی بیشتر الهام گرفتین در شعرهایتان؟
در آغازین که من رو به شعر آوردم در اون زمان من کتاب های شعر نداشتم، فقط یکی دو کتاب که یکی هم از مولانا بود و بیشتر من در اون زمان آفت میخواندم.
بله،
چون من دیگر کتاب ها را نداشتم.
در حقیقت
در حقیقت اساسات خواندیم ولی خب به تابعی هدام شاید دانش ما در اون زمان نبود که ما بتانم برداشت خصوصا با شعر مولانا که مولانای بزرگ شعرش فهمیدنش بسیار درک بزرگ میخوایم ولی خب در اون زمان ما با همی شعرها با همی کتاب ها ما آشنا شدم با شعر.
از هم دوره هایتان یا از شعرهای معاصر بیشتر از کیها خواندین و چقدر شعرشان سرتان تاثیر گذاشته؟
بیشتر من واقعا قسمی که شما هم گفتین اشعار فروغ بسیار دوست دارم، کارا سیر دوست دارم ولی زمانی که در اوایل من استفاده از کتاب ها نمی کردم خانم خالده فروغ بی نهایت شعرهایش دوست دارم، واقعا بسیار شاعر موفق است در عصر امروز و اکثرا اشعار زیادی را میخوانم. اصلا از شاملو را بسیار خوش دارم، از شاعرای ایران و از افغانستان اکثرا اشعار جاوید فرهاد را بسیار دوست دارم.
نگاه شما به سنت شکنی در شعر چی است؟
من واقعا یک چیزی که برش اعتقاد دارم، میدانم که اکثرا سنت شکنی در شرایط امروز نظر به شرایط دشواری که ما در جامعه خود داریم بسیار کار دشوار و مشکل است ولی من اعتقاد دارم تا وقتی که ما سنت شکن نشیم، تا وقتی که ما مرزها را از پیش روی خود نبرداریم هیچ وقت نمیتونیم موفق باشیم. به این دلیل هست که شما در اشعار ما میخوانیم که مثلا وقتی که یک زنم میخواین فتوا بتن پیره به قتل برسانن چطور اینا مراجعه میکنن، چطور اینا مراجعه به مسائل شرح هم میکنن، چی چیزایی رو پیدا میکنن تا یک انسان رو بکشن و مثل هستی صدها درد دیگه هست و من اعتقاد دارم که اگر ما این زنجیرها را از بین نبریم ما هیچ وقت نمیتونیم موفق باشیم. اگر امروز ما به عنوان یک کسی که حداقل چیزی میتونم نشته کنم خاموش باشم، پس یک گناه هست که من صدای خدا بلند نکنم در برابر خود چیزایی که خود ما و هم جنسم از زجر میده. مثلا ما در یک قسمت از شعرهای خود گفتیم که آخ برای چیز دلم تنگ است، برای غرورم که چرا شکستمش. ای در حقیقت اگر شما متوجه شده باشین داخل یک قلب گرفتیم. وقتی که یک مرد عاشق میشه بسیار صادقانه با مادر، پدر، خواهر، دوست، آشنا همه کس افتخار میکنه ولی یک زن باید همیشه سرکوب شود و ای که اظهار بکنه او شکست خورده. این یک چیز بسیار دردآور است در جامعه افغانستان.
بازم دوباره به همی سوال برمیگردم، مسئله سنت چکنی و سیطره ستیزی در شیر شما که در چندین جهت به چشم میخوره، به نظر شما این سیطره ستیزی در شیر شما با کدام پدیده بیشتر است؟ مرد، انانه یا نظام بیمار؟
نظام بیمار و مرد در افغانستان هر دوش. نظام بیماری که امروز یک سایه سیاهی خود در جامعه افغانستان و خصوص در زندگی زنها افکنده است. برای من هی بسیار زیاد مهم است که من چطور مبارزه بکنم که امی نظام امی حالتی که امروز در افغانستان است ما این را از بین ببریم. و دوم از این که مردها در افغانستان آنقدر امروز در اکثرا در خانواده ها آنقدر امی قدرت مردها، توانایی مردها و به حساب ریاست مردها در خانواده ها سایه تاریک گذاشته که زنها دیگه مجال از این ندارن که حتی حق استقلالیت خود خانم ها ما شما شاید هستیم که از دست دادن. این اعتراف میتونم که شاید من نتونم با کتاب شعر یا ما با چند شعری که نوشته میکنیم ما بتانیم کدام در بیره باز بکنیم، ولی حداقل میتونیم شریک درد باشیم با دیگرا، ولی حداقل میتونم که از همین را بالاخره آیدیا بتیم یا ببخشیم یک تفکر بتیم برای کسی که میخوانه که چطور بتانه از این مشکلات بیرون شود، چطور بتانه با اینا دست و پاچه نرم بکنه و چطور بتانه که بالاخره از راهی به خاطر نجات خود دستی پیدا بکنه.
به نظر شما زن در افغانستان چرا استقلال و هویت نداره؟
ببینید جامعه سنتی در افغانستان هانقدر زندگی یک تاثیر بسیار بد گذاشته بالای زندگی زنای افغانستان. شما همیشه میبینید متاسفانه در ارتباط در زندگی زن وقتی که ما صحبت میکنیم همیشه ما همه ما مسلمان هستیم، ولی اکثرا در جامعه افغانستان تمام چیزی که تعریف و تشریح و توضیح میشه بیشتر کوشش میکنن که زن افغانستان منزوی بسازن، بنام های مختلف میارن بر زندگی زن ها که مسائل مثلا شرح ها مثلا یک زن ها میخواین به خطر برسانن میرن ده ها کتاب ها میبینن و بالاخره فتوا میدن، ولی در حالی که مرد تا بال سنگسار نشده ولی زن ها سنگسار میکنن.
سلی دیگه دلیل دیگه وابستگی زن به مرد، وابستگی به نهایت زن به مرد در افغانستان از نظر شما آیا میتونه وابستگی مادی زن باشه به مرد؟
طبعا شرط اولش وابستگی اقتصادی زنها هست که برای مردها وابسته است اقتصادشان، و شرط دومش باز هم امی سنت های ناپسندیده ای که حاکم است در جامعه افغانستان. اگر امروز زن حق تحصیل داشته باشه فردا حق کار هم می داشته باشه، وقتی که کارگر استقلال مادیش به دست خودش است طبعا می تونه که کاری را برای خود و برای همجنس خود انجام بده، ولی متاسفانه از این که امروز زنهای افغانستان حداقل امی اجازه را ندارن که اینا مکتب برن، اجازه را ندارن که برن کار بکنن، اجازه از این را ندارن که برن اینا کاری را که خودشان دلشان میخواید حتی کوچکترین یک چیز یک لباس خود انتخاب بکنن خودشان. اکثرا در خانواده ها تمام خانواده تصمیم میگیره بخصوص مرد ها.
بله و در اون شرایط زن فکر میکنه که سزاوار و شایسته امو وضعیت و امو رفتار است.
متاسفانه چیز دیگه هم که عدم آگاهی زنها از حق خودشان است این هم طبعا تاثیر گذاشته که زنها خود وابسته و مردهای احساس بکنن.
تشکر زیاد از شما لیزا جان. حال اجازه بتین سوالای ساده تر را مطرح کنم، چند سوال ساده در رابطه به زندگی روزمره خودتان. چی چیزی شما را خوشحال می سازه؟ چی چیزی ناراحتتان می کنه؟
من یه جان در زندگی ما چیزی که مرا بیشتر خوش می سازد بتانم برای یک مشکل یک رای حل پیدا بکنم، این یک چیزی هست که واقعا من باش خوش هستم. ولی چیزی که من را بسیار زیاد ناراحت می سازد شرایط امروز افغانستان است. وقتی که من از اخبار از مطبوعات که می شنم که چقدر هر روز انسان ها خوشتر می شن این چیزی هست که من را بسیار زیاد تکان می ده. و این که امروز میبینم که چی بازی های سیاسی در افغانستان وجود داره، ولی متاسفانه کسایی که در قدرت هستن از افغانستان اینا امی دانه های شطرنج شدن در شرایط امروز.
لیزا جان لحظه های فارغتان دوست دارین چگونه پر کنین؟
نتایج فارغ خود ملیه جان طبعا خب انسان یک اندازه دوست داره که نفس تازه هم بگیره. اکثرا خوش دارم که کمی قدم بزنم بیرون از خانه تا بتانم یک هوای صاف تنفس بکنم. بعد از حالی از او اکثرا مطالعه میکنم و روزانه یکی از عاداتم است که باید اخبار و چند وبسایت ها را اکثرا ببینم یا بعضی رادیو اگر دسترسی دارم از افغانستان نشرات پخش میکنن اونا را بشنوام. امی که جز عادات روزمره من شده و ساعت بیکار بودن خوده که من کارهای رسمی نداشته باشم اکثرا با امی چیز صابر
میکنم. از صحبت با چی کنه آدم های احساس راحت میکنین، احساس آرامش میکنین؟
با کسی که کاملا همراهش هم نظر باشم و اکثرا دوست دارم بعضی کسایی که خصوصا در روزهای رخصتی خود دوست دارم با و دوستان با تماس باشم یا همراهشان باشم که دوست دارن شعره که بتانیم شعر بخوانیم با هم دیگه و نظر خود شریک بسازیم. ایره بسیار زیاد دوست دارم.
چی پیام برای زنای وطنتان دارین؟
صبور باشن، مقاوم باشن و مبارزه بکنن به خاطر حق خود، به خاطر آزادی خود و همیشه دوستشان دارم.
تشکر از شما لیزا جان و ممنون که مهمان مجله فرنگی در رادیو آزادی بودین. بر شما موفقیت های زیاد از خداوند آرزو میکنیم.
من یک سنم زنه که گام های نحیفش مساف تند زمین دا پی قبر آب میکرده، زنه که از آغاز دنبال احساس گم شده اش سنگینی رنج را لمس کرده است، زنه که گیسوانش را در جنبش نهانی شب چیزی به نام یاد نابود کرده است و آن قدر مرده است که دیگر نمیتوان ندایش را حتی اندهای با شد. من یک زنم از قبیله های جنوب، از شهر ساکت که صدای من هم با گروهی از مجسمه ها وحدت ملی کرده است. من یک زنم از قبیله های جنوب، زنی که تمام آرزوهایش را در آسمان گم شده پرواز داده است. من از شهر شبهایم، من از شهر شبهایم که پهنای دو چشمم را گریه تلخ مقدر کرده است. ای وای مردم باور کنید، ای وای مردم باور کنید، اطرافیانم زنده های جز پرکار بکس بچگک مکتب بیش نیستند. ای وای مردم باور کنید، اطرافیانم عارفان بلندندیشن، اعتبار سنگی خدا که انتظار را ظهور نیست، دختران چون کلاغان سحر احساس می شوند، شاید که دور از نگاه صد هزار آینه در واسطاب یک تصویر مانده باشد که غیر از پرپرده در عشق. من یک زنم از ایراد بشر دوستانه قصه ها، از نسل آواره دشت ها و با نامم که نفس همه پاکی است دیگر که مردم بر جنابه خیش نماز ادا میکنم. من از آستانه کوچک شمالم، زنی که تا نهایت توان گندمدار را گام زده است، زنی که در برابر بنبست و تأسف و شرم و درد موجی از تپش قلبش را در میان پنجره ها در روشنایی سرمیدم تحریک. آه ای زنان مرا نجات دهید، آه ای زنان مرا نجات دهید که با سمند سرکش تا پیکر خواب جادویی رفتم و مرا نجات دهید که صدای من وقت مرگش نیست. من یک زنم، زنی که راه مبارزه را تا نابودی جلادان انکار نخواهم کرد. من یک زنم که از شقاوت ظالمان بیمار گشتم، رنجور گشتم، اما در برابر لشکر نامردان ایستاده خواهم بود. من یک زنم از کوپایه های دور شرق، زنی که اسارت زندان ها را همیشه لمس کرده است، زنی که با مرگ هم سفر است اما پرصلابت و استوار بر پیکر ستمگران با نعره خورشید فریاد می زند. من یک زنم، یک مادرم، یک خواهرم، یک همسرم. من یک زنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم، به سلسله یادی از رفتگان در این هفته از مردی سخن خواهیم گفت که او نیز همیشه از رفتگان یاد می کرد و زندگی نامه شعرا و نویسندگان معاصر و گذشته را در کتاب های خیلی مشهور خود به نام معاصرین سخنور، یادی از رفتگان و تذکره خطاطان جمع‌آوری نموده و به ما به یادگار گذاشته است. سخن از مولانا خال محمد خسته، مرد سخنسنج، مبارز رای آزادی و مشروطیت، شاعر، خطاط، سیاستمدار، معلم صادق، حافظ قرآن و به قول بیرنگ کودامنی تندیس وارستگی بود. افزون بر تسلط مولانا خسته بر شعر و نقد شعر، یکی از خصوصیات برازنده وی حسن تحریر در انواع خط فارسی و عربی بود که شماری از اسناد و مدارک دولتی و کتاب‌های زمانش آراسته به خط انگشتان جادویی این مرد بزرگ است که رساله‌هایی نیز در مورد حسن خط برای نوآموزان به یادگار مانده است. بخواهیم خال محمد خسته را معرفی کنیم، رگه‌های حیات وی را از شتل پنشیر تا کنگرد ختلان ماوراءالنهر پی می‌گیریم، بدین معنی که پدرش ملا رستم از پنشیر به کولاب تاجکستان سفر کرد و با دختری ازدواج کرد که در سال 1281 خال محمد به دنیا آمد و اما این نورسته در 2 سالگی مادر خود را از دست می دهد و با تربیه پدر علوم متداول، قرآن کریم و بعد از سفر به بخارا زبانهای عربی، فارسی و ترکی را می آموزد. پدر خال محمد خسته بعد از 5 سال از بخارا و مزار شریف برمی گردد و در منطقه سیاگرد اقامت اختیار می کند و در سال 1302 برای کسب علوم به هندوستان سفر می کند و بعدن به مزار شریف برمی گردد و در مدرسه اسدیه به تدریس آغاز می نماید. در سال 1320 به کابل نقل مکان می کند و در سال 1327 نماینده مردم مزار شریف در دوره 7 شورا انتخاب می شود و در همین حال است که به صفوف مخالفین با حکومت می پیوندد و به مبارزه علیه مفاسد حکومت ادامه می دهد و بالاخره در سال 1335 در کوچه کافروشی کابل دکان کتاب فروشی باز می کند و به تألیفات خود ادامه می دهد. در این برنامه سرمحقق محمد آصف گلزاد، آمر انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان را با خود داریم که جناب ایشان حدود 6 سال در راستای حیات و آثار مرحوم خسته پژوهش کرده و درجه علمی سرمحققی خیش را با نگاشتن اثر تحقیقی پیرامون این شخصیت بزرگ به دست آوردند. از جناب گلزاد در مورد جایگاه سیاسی مولانا خسته این گفته ها را داریم.
اگر ما سیاست خسته را در ارتباط با دور 7 شورای ملی ایران مناسب بسازیم، گویا بسیار تنگ نظرانه برخورد کردیم. تکوین شخصیت سیاسی خسته ما دو عامل هم داره میتونیده. یکی مطالعات وسیع و همه جانبه ازی از کتب شرقی و باز این آثاری که از غرب آمده بود، یکی بحث میشه. دوم خود و جو سیاسی کشور ما خسر در یارت آورد. دور 7 شورای ملی یک نوع جرقی بوده که آتش زیر خاکستری که در وجود مولانا خال محمد خسته نیخته بود این به تخیان آورد. وضع ناهنجار سیاسی دستگاه حکومت و به خصوص صدر اعظم که قبلا دستگاه زایشا وجود داشته، از طرف دیگه
هاشم خان
و در پالوی از این همکارایی که مولانا خال محمد خسته که خدمتان عرض کردم که میر غلام محمد غبار و محمودی و بهره و بعضی وکیلای دیگه در کنار ازی بودن، اینا هم اینمی روحیه را در وجود خسته آتش زدن و بالاخره به یک شعله بزرگ بمیان آمد که نتیجهش بعد از دور 7 شورای ملی خسته بیچاره میبینه. او به ایمان می باشه که وقتی که دور 7 شورای ملی به پایان میرسه برای خسته چند جزا تعیین میشه. جزای اول حق کاندید شدنش دور 8 شورای ملی سلب میکنن. دو رفتن خسته را به مزار شریف قدغن قرار میتن. سه جالبتر و بسیار مضحکتر از همه ای که در سن 50 سالگی مولوی خال محمد خسته را به عسکری سوق میتن. یک نوع پاسخهاییست در برابر قامت افراشتن مولانا خال محمد خسته مقابل بیداد اجتماعی و بیدادگرهای زمانش.
سرمحقق گلزاد به این باور است که مولانا خسته شماری از آثار کلاسیک و معاصر را بازنویسی نموده، با خط نستعلیق آنها را خطاطی کرده و از نابودی نجات داده است.
یک تعداد آثار از شعرا و نویسنده ها را ای از مرگ دائمی و حتمی نجات میده. مثلا از جمله میتونیم بگیم که لغات عامیانه فارسی افغانستان و دیگه ای که کتاب زین الاخبار گردیزی را که همه مردم میشناسن که او را استاد عبدالحی حبیبی تشیع و تعلیق کرده و اینمی کتاب با تمام حجمش مولانا خال محمد خسته ای خطاطیش انجام داد کرد. بالاخره همین کتابی را که مولانا خسته یعنی زین الاخبار گردیزی را خطاطی میکنه، امروز آفسید شدگی کشور ایران در بازار و نزد دانشمندای ما موجود است. دیگر کتابی را که مولانا خال محمد خسته خطاطی کرده او اقتصاریا میباشه که و اثر دیگه که مولانا خسته خطاطی کرده و ای در تاریخ فرهنگ و ادبیات و اعتقادات ما بسیار زیاد ارزشمند است، او خطاطی جلدهای 3، 4، 5، و 6 کتاب سیرت النبی می باشه که همین اکنون مرجع عام است و از او استفاده میکنن. کار عمده دیگه که مولانا خسته در زمینه خطاطی انجام داده که خطاطهای معروف صدهای 13 و 14 مهتابی را حدود 15 یا 16 نفر خطاط معروفشان همراه نمونه های خطشان تسکر کره خطاطان مولانا خسته است که البته در سال 1382 از طرف اکادمی علوم این کتابشان زینت چاپ هم یافته.
مولانا خسته مرد قانی و مشرب صوفیانه داشت. با مزد صحافت کتاب زندگی خود را سپری می نمود. عضو آریانا دایره المعارف و محرر جلد سوم آن و صاحب امتیاز جریده وحدت بود. مولانا خسته در 26 سنبله 1352 به عمر 71 سالگی در کابل با جهان ودا نمود. سرمحقق گلزاد حیات شاعرانه و تحولات سبکی در شعر خسته را چنین ارزیابی می کند:
مولانا خسته قرار اظهاری که خودش می کند، او اصلا 10 سالگی به شعر شروع می کند. بعده در شعر گفتن کردم آغاز، به سال 15 گشتم سخنساز، به 35 گردیدم سخنسنج، فلک پیما شدم اندر 35. اشعار مولانا خسته را اگر در مجموع ما ردیف بندی کنیم، با تحت 2 تیره متفاوت از هم مطالب کنیم. یک، مولانا خسته قبل از اینکه جانب هندوستان حرکت کنه، یعنی پیش از سن 24 سالگیش که مولانا خسته عمدتاً شاعریش ارتباط با زمان بخارا و بلخ میگیره، این عمدتاً پیرو مکتب خراسانی بوده. و اما وقتی که مولانا خسته راهی هندوستان میشه، در اونجا گرویده 2 کس میشه در هندوستان. یک، پیرو سرسخت مرزا عبدالقادر بیدل میباشه، سر اشعار بیدل زیاد کار میکنه. دومین کسی که سر مولانا خسته در هندوستان اثر زیاد گذاشته، او مولانا اقبال لاهوری میباشه. چندین غزل در توصیف اقبال میگه و اقبال مرد بیبدیل زمانی خود میفه:
به باور جناب گلزاد دهها اثر شامل کتاب، رساله و مقالات مرحوم خسته شناسایی گردیده است، و اما در عدم توجه به آثار خسته از سوی نهادهای مربوط تا هنوز 5% آن چاپ نشده است و اثرهایی که همه قابل استفادن در تاق و تاقچه های آرشیف ملی با خاک و گرد آلودن.
تعداد آثار مولانا خسته نزدیک به 100 اثر یا چیز کمتر از اون میرسد. از اون جمله به تعداد انگشت های 1 دست تابال چاپ شده، یعنی حدود 5 اثرش چاپ شده. خمستان و رمز حیاتش در زمانی که تحصیل میکرد در هندوستان، در افغانستان که میه معاصرین سخنور و یادی از رفتگان شده جا با چنان زحمت و پرابلم های چاپ میکنه که در معاصرین سخنور و در یادی از رفتگان دست بازی های همیشه مولانا خسته را سخت متاثر می سازد. این 4 اثر شد. ضرب المثل های خسته در سال 62 که دومین سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته می باشد، از طرف اینستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم و کمکشان ای به چاپ می رسد. بعدا در 30مین سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته در 1 اثرش اینستیتوت زبان و ادب دری به اهتمام این جانب که خطاطان مولانا خال محمد خسته می باشد از چاپ بیرون کشیدیم.
شنونده های عزیز، بیایید روح مرحوم خسته را با دکلمه غزلی از ایشان به صدای عفیفه ساکب نیازی شادتر آرزو کنیم و از شما شنونده ها نیز سپاس که در بررسی حیات خسته بدون خستگی با ما بودید. با امید حضور شما در برنامه های دیگر.
قدرت ایجاد است طبعت، در طلب کاهل مباش، نقد حال هست نسیه، بار مستقبل مباش. رشته در مجمع ازداد دارد اتحاد، غافل از کیفیت مینای آب و گل مباش. گرز چشم ابر افتی در دل دریا نشین، تشنکام بحر در آغوش چون ساحل مباش. از توهی دستی بروی خود در احسان مبند، نکته گفتیم کم از بید بی حاصل مباش. گر بره افتاده ای آخر به جای میرسی، گرم رو ای دل به فکر دوری منزل مباش. ای خزان افسرده خسته در جهان بیدلی، از بهار عالم تحقیق خود غافل مباش.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com